أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب، حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه رفتن الواح رو در کوه طور گرفتند و خواستن برگردن، همونجا خدای متعال بهشون وحی کرد. آیه 85 سوره طه میرسلت قبل از اینکه حضرت برگردن نزد قومشون، فهمیدن که قومشون فریب سامری رو خوردن. نه اینکه برگردن بیان اونجا تازه مواجه شن با اینکه مردم گوساله پرست شدن، از قبلش اطلاع داشتن. خدای متعال فرمود قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أذلهم السامري. حتی اسم سامری هم خدا به حضرت موسی گفت که کی این کارو کرده است. همه چی حضرت موسی علیه السلام میدانست که ای موسی، بعد از که شما اومدی کوه، 30 روز هم تبدیل شد به 40 روز، 40 شبانه روز، ما بعد از آن که آمدی قومتو امتحان کردیم و متاسفانه تو امتحان مردود شدن، اذلهم، همشونو گمراه کرد. در حالی که حضرت موسی علیه السلام مقصر نبودن، جانشین گذاشته بودند، گفته بودند از جانشین من تبعیت بکنید. پس مقصر پیغمبر نیست، مردم هست. باید آمادگی داشته باشند که یک کسی میاد منحرفشون میکنه. ما یه درس تربیتی باز اینجا میخوام برای خودمون داشته باشم، و اونه که تازه مسلمان ها رو یه مقدار بیشتر باید مواظبشون باشید. آدم تازه مسلمان هنوز تثبیت نشده تو وجودش اسلام، این زود داره ممکنه منحرف بشه. این فهم رو با کسی که 20 سال 30 ساله داره نماز و روزه انجام میده، خب اونم لازمه، اما خیلی کمتر تو مقایسه میگم. نتیجه باز میخوام بگم یه کسانی که تازه میان نزدتون شیعه میشن، اینو دوره فردا، پس فردا، هفته بعد سراغشونو بگیرید ببینید تو چه حوزه‌ای‌اند. مثلا یه دوتا جوان مسیحی بودن اومدن پیش ما، ما تو خب چون منصف بود بهش گفتم شما دلیل بیار که خدا ستاست من مسیحی میشم. نتونست دلیل بیار. من گفتم خوال شما که نمیتونی، اجازه میدی من دلیل بیارم خدا یکیه؟ گفت بکن. گفتم خب اگه گفتم بعد مسلمان میشه یا هم تو میخواد بشنوی؟ اینا را اقرار ازش گرفتم که وقتی پذیرفت دلیلشو گفتم. و گفت کسی اینا را برای من تا به حال نگفته بود و من حالا مسلمان شدم. بهش گفتم شما زود مسلمان نشو، درسته حالا مسلمان شدی، اما یه هفته برو فکرتو بکن، با دوستانت هم حرف بزن، ممکنه یه اشکالات جدیدی به ذهنت برسه و مجددن بیا پیش من. این برای این جهت بود که بالاخره این سابقش تو اون طرف بوده، حالا بخواد یه مرتبه مسلمان بشه، معلومه این دوام نداره، ثبوت نداره، استقرار نداره. و حدس منم درست بود. هفته بعدش اومدم چند تا سوال کرد، خب سوالا هم جواب دادم. دیگه هفته بعد گفت که من دیگه با تمام وجودم دارم خدا رو قبول میکنم و دیگه هیچ شبهه ندارم. اینو ما میخوایم. استاد،
اینجوری که میفرمایید حالا مسلمان بشو، برو فکرتو بکن بیا، بهتر است بگیم مسلمان بشو، اما برو فکرتو بکن. سوال داشتیم یه وقت چون یه هفته
منظور من از این که مسلمان نشو اون نبود که شما تو ذهنتون اومد. بلکه این بود که الان مسلمان بشه اما اطمینان نداشته باشه به خودش. اینا یه اطمینانی داره، میگم نه همچه اطمینان به خودش نداشته باشه. والا این شبهه رو من دارم که اگه کسی بخواد امروز مسلمان بشه ولو من کار داشته باشم بخوام بگم برو فردا بیا، من مسئولم، چون امروز نمازشو میخواد نخونه دیگه، میگه فلان میدازه گردن من، لذا من این را اهم میدونم که کارم را تعطیل بکنم هر کاری میخوام داشته باشم. میگم بیاد همون لحظه اولی که میاد اصلا شبهه داره که کار مسلمان شدن مقدم بر واجبات دیگه هست، که من میخوام بگم ولی کار واجبی دارم. اما بدونیم استقرار نداره، از جمله قوم حضرت موسی علیه السلام همین. یه بحثم تو عاقبت به خیری هست، عاقبت به خیری هم خیلی بحث عجیبیه. الان ما اینجا نشستیم اما یا یک سال دیگه هم همینجا هستیم، پنج سال دیگه هم همینجا، یا بیدین شدیم رفتیم به یه سمت دیگه. خیلی ها بودن تو مسیر صحیح بودن اما سر یه جریاناتی ما دیدیم از نزدیک، نمیخوام اسمشون رو بیارم، کسی بود که کتاب نوشته برای انقلاب، کتابشو من دارم، بگه حالا بگم اسمش یه دیگه میشنسیدش، که همین آقا کارش رسید به جایی که به من میگفت دعا نکن به امام، به اینجا رسید کارش. یعنی خودش که دعا نمیکرد هیچی، زمان حضرت امام بوده، خودش که دعا نمیکرد هیچ، تازه به من میگفت، تعبیرش این بود میگفت تو هم نمیخواد داغ باشی. خیلی من دلم سوخت که دعا کردن به امام رو این داغ میدونست، یعنی تند روی میدونست. معلومه که اصلا نیمدونست چی میخواد بگه، خودش هم اگر میپرسن داغ یعنی چه و تند یعنی چه بلد نبود. اما من دیگه احترامش گذاشتم و هیچی نگفتم. کار میرسه به یه جای اینطوری که این آقا یه مرتبه منحرف میشه، راه را عوض میکنه. همین آقا که خیلی داغ بود، یعنی اون وقت که دفاع میکرد از امام داغ دفاع میکرد، شلوغش میکرد. اما چند سال بعدش از این نوارشو بذاریم جلو خودش تعجب میکنه، یعنی خودشو ماسی که اینطور دفاع از امام میکردی، حالا اینطور شد.
گوش نمیدن بعد حالا تو بحث تعاملاتشون باشون چی میشم مثلا باشون قهر بشه؟
نه قطع نکنی، اثر که رو شما میذاره. بلکه این سیاهی دل مطمئن باشید کسی اهل گناه و معصیت، نه معصیت اینطوری، معصیتش خیلی بزرگه، این مثل زنا نیست که حالا بگید یه زنایی کرده سو مدرسه اینجا، نه گناهش خیلی درشتر از زناست. وجودش وجود سیاهه، مثل یه آدم چی بگم یه میته ایست که متعفنه، هر جا میرم تو بوی خاصش همه جا رو میگیره، سیاهه، باید استغفار بکنی. اما گاهی به قول شما مجبوریم با چنین افرادی سرکله بزنیم. عرضم این نبود، عرضم عاقبت به خیری بود. حالا عاقبت به خیری این میشه که این آقایی که این طوره یه مرتبه در اثر ارتباط با شما عاقبتش به خیر میشه. خیلی اگر شد که خیلی هم عالیه. من حالا نسبت به خودم میگم که الان اگر تو مسیر قرآن هستیم زیاد اطمینان نداشته باشیم تا آخر عمرمون همینطوره، یه مقدار مواظب باشیم، چون اگه مواظب نبودیم غافل شدیم سرمون زیر آب میره. راننده ای که اطمینان دارد به رانندگی خودش تصادف میکنه، این اطمینان اشتباهه، چون اطمینان داره دار مثلا فرمونا رها میکنه، میگه من اطمینان دارم که درست میرم، اشتباهش دائم اینجاست. هم اگه هر لحظه احتمال میداد که یخ این تایر میپکده، حالا من 10 سال هم نپکده زمان، چون این احتمال میده هم تو فرن صرف میگیر، خب یه جا به دردش میخوره. کمربند همینه و احتیاطات همینه. برای عاقبت به خیرمون خیلی باید دعا بکنه. خب حضرت موسی فهمید که همه قومش منحرف شدن، فرجع موسی الی قومه با 2 صفت غضبان اسفا، هم عصبانی بود هم خیلی قصه میخورد. خب اینجا میخوام نتیجه بگیرم باز برای خودمون، رهبران دینیا بی تفاوت نیستن نسبت به انحراف مردم. وقت میرید یه جوانی تا حالا مسجد میمد دیگه نمیادش، شما هم امام جماعتون مسجدی بی تفاوت نباشید، باید ناراحت باشید تو دلتون. اگه بی تفاوت شد بلشون میگید اومد اومد نایمد نایمد. خب نه، فهمیدید یه کسی اومده اینو منحرفش کرده، هم باید عصبانه بشید که چرا این اومده این کار کرده، هم باید قصه بخورید که چرا یه کسی از راه حق جدا شد. اما این عصبانیتتون تو عمل لازم نیست بروز بکنه دا. یعنی نرید داد بزنی سر اون جوانه که فلان فلان شده، چرا رفتی یا من این همه زحمت برای کشم، این که کار خراب میکنه. وقتی میرید نزد او میخواد دل او رو به سمت حق متمایل بکنه، پس توهین نباید بهش بکنید، استدلال باید بکنه. حالا حضرت موسی علیه السلام اینه چقدر زیبا استدلال کرد.
یه جا دیگه هست مثل که سوره اعراف همین قضیه رو نمی‌کنن، بلکه از مصابه هرگردن فرمان و علقا الواقع و اخذ برأس اخیه،
مال اخیهشه. بله بله مال اخیهشه. قومشو هیچ نرفت باشون تندی بکنه، همون نسبت به اخیهش اون میگفت کوتاهی کردی، بحثی جدای از اینه. بله حالا میخونیم دنبالش تو همین جمع میاد. حالا میخوام بگم ما تو کارمونم باید همینطور باشیم، اول ناراحت بشیم عصبانی هم بشیم، و ثانیا تو عمل نه خیلی با استدلال میریم جلو. حالا حضرت موسی علیه السلام بینید وقتی رفت نزد قومش تمام گوساله پرست شدن، ازشون پرسید یا قومه، یعنی یا قومه یعنی ای قوم من، دور همه را نسبت به خودش، این خودش یه تلطیف دله، یه شما قوم من هستید دیگه، مال فرعون که نبودید. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، میتونست بگید الم یعدکم ربی، اینم نگفت، با اینکه اینا دیگه خدا را قبول نکرده بودن، رفته هم بوسال پرست شده بودن، اما دوباره میخواد تحریک بکنه مخاطبین رو به سمت خدا. مگه خدای متعال خدای شما وعده حسن باتون نگذاشت؟ این وعده حسن منظور همون نزول توراته که شما بعد از که حکومت اسلامی بپا شد، فرعون غرق شد، میخواستید قوانین رو، گفتی قانون چیه؟ گفتم خیلی خوب، خدای متعال وعده داد که تورات رو نازل بکنه تا بهتون بگه چیکار باید بکنید. قبلا طاغوت نمیذاش، اما حالا که دیگه طاغوت نیست، حالا قانون اساسی میخواید، لذا بهتون گفتم صبر کنید، مگه خدا باتون وعده نذاش؟ خیلی خوب. افطال علیکم العهد، آیا این عهدی که خدا با تون بسته بود تورات رو نازل کن این طولانی شد؟ منظور از طولانی اون 10 شبیست که اضافه شد، که با 10 شب اضافه شد طولانی شد، 10 شب 10 ساله. بهتون گفته بودم 30 شب من تورات رو میارم براتون، حالا 30 شب شد 40 شب، آیا این طولانی شد؟ خیلی زیبا دارد باشون حرف میزنه. افطال علیکم العهد. ام حالا لنگه بعدیش تقصیرم جز گردن خودشون، هم اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا میخواستید که خدا غضبشو براتون وارد بکنه و خودتون تخلف کردید، فاخلفتم موعدی، یعنی اون قراری که با هم بسته بودید خودتون به هم زدید. این دو لنگه دیگه شق سوم هم نداره. شق اولش هم اول جنبه رحمانی رو میگه، اول تشویقه بعد تهدیده. این هم ترتیبش هم خیلی قشنگه. میگه من بهتون گفته بودم، خدای متعال گفت که تورات رو نازل میکنه. حالا این طولانی شد، نمیتونستم میگم طولانی شد که، باید میگفتن ده شب اضافه شد، ده شب که طولانی نبود، که همین امتحان الهی همینه. تو همین ده شب بود که سامری اومد، تو همون ده شب مردم فرید داد، مردم باید محکم میستدن یا نه، حالا ده شب اضافه شد. حالا من مثال دهیه فجر رو میزنم، یعنی حضرت امام اومدن تو ایران اما حکومت اسلامی به پا نشد، یه ده شب باز طول کشید، حالا مردم باید رها بکنن ناامید بشن؟ نه، وظیفه‌شون انجام دادن، بالاخره خدای متعال طاغوتو کند و رفت و بعدم لطفای دیگه، هرچی ایستادیم لطف آمد، هر جا وای نسادیم تو سرمون خورد، یعنی امتحان میشیم، خودمون رفوزه میشیم. خب یه نکته اساسی که اینا رو ما باید بحثاشو بعدن بکنیم، یک نکته بحث جانشینیه. ببینید حضرت موسی علیه السلام وقتی میره در کوه طور رها نمیکنه قوم خودشو، برای 30 شب فوری جانشین میذاره، وقت برای بعد از مردن جانشین نمیذاره. اهل تسنن میگویند پیامبر اسلام هیچ کسو برای بعد از مردنشون نصب نکردند، لذا نیاز به شور در سقیفه شد. جوابش اینه، اگه پیغمبر این اندازه درکشون، عذرخواهی میکنم، نفهمه، ما اصلا همچی پیغمبری ها قبول نداریم، یعنی اون 23 سالشون هم قبول نداریم، اصلا ما این پیغمبر رو نمیپذیریم. که حکیم نباشه پیامبر، وقتی یه مسافرت جزئی میخواستن برن، 5 روز 10 روز یه ما نبودن تو مدینه، یکی رو میذاشتن تو مدینه، به مردم گفتن باید ازش تبعیت کن، گاهی امیرالمومنین علیه السلام میذاشتن، گاهی دیگر یا خود حضرت علیه السلام همراه پیغمبر میرفتن، یکی دیگر رو میذاشتن. حکیم اینه، امت که رها نمیکنه. الان امروز شما یه کافر رو میتونید بپذیری؟ یه کافر، یه رئیس جمهور یک کشور مسیحی، نمیدونم یهودی، هر جا هم تو همه جا دنیا میتونید این را قبول کنید که رئیس جمهور ول کنه برد از کشور بیرون، دنباله یه ما میخواد دنباله یه مسافرت، معاون نمیذاره، نمیشه که، قطعا اینطوره. حتی دوره ریاست جمهور وقتی میخواد تمام بشه، قبل از تمام شدن رئیس جمهور بعدی ها انتخاب میکنن. چرا؟ میگن روز آخری که این دورش تمام میشه، روز بعد باید رجوع معلوم باشه، نمیشه یه روز بدون رجوع باشه، حتی جانشین هم دیگه ازش نمیپذیرن، میگن خودت که نیستی جانشین هم قبول نداریم، باید رجوع بعدی بیای. اینا همه یه چیز واضحه ایست، اگه یک دولتی رئیس جمهور بعدش رو پیدا نکنه، میگه مثلا اینا عقلشون کمه. وقت جالبه، همه اینا رو ما میدونیم تو عمل، تو دنیای امروز همه رو میدونیم، اما یه مرتبه پیامبر که میرسه، یه مرتبه پیامبر رو میگم هیچی برای بعد از مردنش چی نگفتند و انبیای گذشته چی؟ جالب، اهل تسنن میپذیرن که حضرت موسی علیه السلام این کارو کرد. خب انبیای گذشته بعد جانشین داشتن، و پیغمبر ما که اعظم از همه انبیا اصلا جانشین نداشتن. این یه نکته. اما نکته اساسی اینه، تبعیت از جانشین تبعیت از خود پیغمبره. اینا بیشتر توجه بکنیم، اینم یه بحثه. حضرت موسی داره میگه هر چه از هارون تبعیت کنید از من تبعیت کردید. و مردم کی منحرف شدن؟ وقتی از جانشین تبعیت نکردن. پس تبعیت نکردن از جانشین رو حضرت موسی میگه تبعیت از من نکردید. ببینید اخلفتم موعدی، میگه با قرار من تخلف کردید، در حالی که اینا تخلفشون با چی بود؟ با هارون بود. از هارون تبعیت نکردن، هارون هرچی وایساد جلو اینا دید نه اینا ول کردن رفتن گوسال پرست شدن، که حالا توضیحشو تو آیات بعد میدیم. این هم یه نکته دیگه است که ما تو زیارت جامعه میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله. اینه، یعنی تبعیت جانشین تبعیت از خود خداست، تبعیت از پیامبره، چه فرق میکنه؟ این هم از بحثای مهمیست که اینجا هست. یه بحث دیگه هم اینجا داره، کلمه غضبه. تبعیت از جانشین که نکردن، حضرت موسی میگه ان یحل علیکم غضب من ربکم، غضب خدا نازل میشه. اینم بدونید کسانی که از امیرالمومنین سلام تبعیت نکردن جزء مغضوب علیهمن، جزء ضالینه. اگه عمدن تبعیت نکردن خدا بهشون غضب کرده. این آیه قرآنه، ان یحل علیکم غضب من ربکم. اگر هم حواساشون نیست و هم با سر زیر انداخته است، اصلا فکر نمی کنه، عقلش کمه، خیلی خوب، بالاخره سرش هم زیر انداخته، آخر رفته تو خاکیان، بالاخره جزء ضالینه، یعنی راهو گم کرده است، تو صراط اهل بیت نیست. ممکنه خدا غضب نکند به چنین کسی، اما در این حال ضالینه. مغضوب اونه که اصلا و حالنه و خدا بهش غضب میکنه به خاطر اینکه تعمد داره، جزء خواص جامعه هست. اینم یه بحث مهمیه که انشاءالله تو سوره فتح آیه 10، حالا اینا جاشه اینا رو با هم اینجا بخونیم، اینه چقدر زیباست. اونجا که پیمان بستن با پیامبر، بعد یه مرتبه پیامبر گفتن مواظب باشید پیمانت رو بشکنید به ضرر خودتون شکستید. فمن نکفه نکس، همون شکستن رو میگه، قرآن میگه فمن نکثه فانما ینکث علی نفسه. فکر نکنی به ضرر خدا دارد نکس میکنه، به ضرر خودشه. و همین آیه نکس رو پیغمبر تو قدیر خم خونده، تو قدیر خم وقتی بیعت از همه مردم گرفتن گفتن بفرد حالا این مهمسید بیعت میکنید با امیرالمومنین علیه السلام، بعد مواظب باشید بشکنید. اون وقت که انونه نشکسته بودن که، هم پیامبر میدونستن، تو خطبه هم گفتن، حتی گفتن من میدونم یه عده‌ای از شما الان اینجا نشستید که با هم بیعت کردید، تعهد دادید که تخلف بکنید، میدونم کیا هستید، چهراتون هم میشناسن، اسماتون هم میدونم، اسم پدرانتون هم میدونم. که همچه اینا رو گفتنی اولی و دوم اینا چهرشون ریخ به هم و ترسیدن که اگه پیغمبر اسم اینا رو بگن خب مردم میریختن سرشون و میکشتن اونها رو. مطابق پیغمبر مصلحت کشتن رو نمیدونستن، اما گفتن من میدونم، خبر دارم که شما این کارو کردید، در این حال دارم بهتون میگم نکنید. خلاصه اگه مردم میخواستن شناسایی بکنن، روان شناس بودن، باید بگن اول کسی که دوید بیعت کرد همونست، چون ناخواسته اینا میخواستن از خودشون مبرا بکنن، بگن ما نیستیم از اون کسانی که پشت سر نشستیم جلسه گرفتیم، چون میخواستن کار بکنن ناخواسته. چکار کردن؟ تا سخنان پیغمبر تمام شد اینا دویدن جلو و بخن بخن و گفتند. مرد مگه میخواست هی میگفتن کیه، به هم دیگه میگفتن کی بود منظور پیغمبر. خب تو هم شد 70 روز بیشتر نگذشت و سامری امت معلوم شد. اینا تو روایت ها اومده، ای کاش فرصت بود اینا رو میدونم. شما هم قاعدتا دیدید دیگه روایتش رو که به عنوان سامری ازش یاد میکنن، سامری امت. خب این هم یه نکته ای. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم.